در بین آثار سیاسی فارابی، کتاب المله از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. بحث زعامت سیاسی فقیه و چارچوب نظری که برای مکتب سیاسی اسلام در این کتاب مطرح شده، به این کتاب جایگاه ویژه‌ای داده. با اینکه المله کتاب کم حجمیه، ولی مبنای مباحث دیگه فارابی مثل آراء و اهل المدینه الفاضله، سیاست مدنیه، فصول مدنی و احصاء العلوم شده. به نام خدا. این هشتمین جلسه متن‌خوانی کتاب المله اثر فارابیه که در 12 اسفند ماه 1396 در خانه اخلاق و ژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب المله رو با ارشاد استاد محمد حسین حشمت‌پور می‌خونیم. استاد حشمت‌پور از باسابقه ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر هستند. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره بردند و در فلسفه و عرفان از محضر آیت الله جوادی و علامه حسنزاده آملی استفاده کردند. دروس متن‌خوانی ایشان مثل حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه از بهترین نمونه های دروس حکمیه. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم هستند و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمی این شهر اشتغال دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 296 سطر 17 شماره 9. و اما اذا مضى واحد من هؤلاء الائمة الابرار الذين هم الملوك في الحقيقة ولم يخلف من هو مثله في جميع الاحوال احتج في كل ما يومل في المدن التي تحت رئاسة من تقدم الى ان يحتزي في التقدير هذا من تقدم. فارابی وظیفه رئیس اول رو تعیین کرد. در شماره قبل که شماره 8 بود، حکم اون کسی که جانشین رئیس اوله و مماثل رئیس اوله، اون رو هم بیان کرد. حالا میخواد سومین رئیس رو تعیین کنه که رئیس اول نیست، جانشین خاص رئیس اول هم نیست، بلکه جانشین عامه. یعنی هر کسی این شرایط رو پیدا کنه که الان ذکر میکنیم میتونه جانشین اون رئیس اول باشه یا جانشین رئیس دوم باشه. رئیس اول فرمود که باید در تمام احوال، نه جانشینه، جانشین رئیس اول فرمود باید در تمام احوال مثل جانشین اول باشه، مثل رئیس اول باشه. استثنا نشد، گفت در تمام احوال باید مثل او باشه. آیا در تلقی وحی هم مثل اوست؟ رئیس اول وحی رو دریافت میکرد. آیا این خلیفه هم وحی دریافت میکنه؟ شاید نتونیم بگیم حتما باید وحی دریافت کنه، چون ممکنه جانشین اون رئیس اول نبی باشه که بهش وحی بشه، ممکنه وصی باشه که بهش وحی نشه. ولی باید در حدی باشه که کهنهو بهش وحی میشه، به صورتی که اگر چیزی رو رئیس اول نگفت این بتونه زمینه کنه، بتونه اضافه کنه. اگر هم چیزی احتیاج به تغییر داشت این خلیفه بتونه تغییر بده. فقها حق تغییر شریعت رو ندارن و اگر چیزی هم بیان نشده اونا حق ندارن بیانش کنن، مگر از همون قواعد کلی که اون رئیس اول ذکر کرده بخوان مطلبی رو استخراج کنن، و الا اینکه خودشون مستقیما چیزی رو جعل کنن یا چیزی رو تغییر بدن حقشو ندارن. پس به نظر میرسه که این شخص دوم که بعد از رئیس اول میاد، شخص دوم که بعد از رئیس اول میاد به نظر میرسه که تقریبا یا تحقیقا اختیارات رئیس اول رو داره. حالا عرض کردم چه بهش وحی بشه مثل نبی بعدی، چه وحی نشه مثل اوسیا، اوسیا یک نبی که بهشون وحی نمیشه، ولی اون نبی علمش رو به این وسیع افاضه میکنه. مثلا داریم که وقتی حضرت رسول وفات میکردند و حضرت امیر حرفایی زدن که حضرت فرمودن برای من درهای باز شد، من علوم میداد، از هر علمی هزار علم منفتح شد، یعنی تمام اون چه در شریعت و غیر شریعت لازم بود و من افاضه شد. یعنی وسیع اگر چه بهش وحی نمیشه، ولی چنان از علوم اون رئیس اول آگاهه که میشه گفت که انهو بیشتر وحی میشه. به همین جهت هم دستش بازه، میتونه یه چیزایی رو اضافه کنه، یه چیزایی رو تغییر بده. پس عرض کردم چه وسیع باشد، چه نبی باشد این دومی، این خلیفه، حق تغییر دادن داره، حق اضافه کردن هم داره. پس رئیس اول بحثش تمام شد، خلیفه و مماثلش هم بحث شد. الان در این شماره نه که اول بحث امروزه، میخوام این فرض مطرح کنم که رئیس اول وفات کرده، خلیفش هم وفات کرده، یا قایبه غیبت داره مثل الان که خلیفه غیبت داره، الان باید چه کرد؟ کی رئیس است و این رئیس باید چه کند؟ میفرماد که احتیاج پیدا میکنیم به شخصی که به طور کامل پیرو رئیس اول یا خلیفه او باشد، به طور کامل پیرو باشه، خلاف نکنه و چیزی رو هم تغییر نده، بلکه حکم و شریعت رو به همون وضعی که بوده ابقا کنه. داره فقیه رو توضیح میده که فقیه حق تغییر نداره، حق اضافه کردن حکمی و تکلیفی رو هم نداره، بلکه وظیفش اینه که همراه و برابر با خلیفه یا رئیس اول باشد و حکم اون رئیس اول رو ابقا کند. خب حالا اگر یه وقتی اتفاقی افتاد حکمش تصریح نشده بود چه کنه؟ می‌فرماد که باید حکم این اتفاق جدید رو از قواعدی که رئیس اول یا خلیفش بیان کرده استخراج کنه. حق این که خودش نظر بده و به رأی خودش عمل کنه نداره. باید تابع اون رئیس اول یا خلیفه باشه. تابع مماثل هم نیست. تابع مماثل برای رئیس اول اون دومی بود. این سومی دیگه تابع مماثل نیست. تابع هست ولی مماثل نیست. به دلیل این که نمیتونه مثل او تصرف کنه، بلکه تابع کامله، قید مماثل هم برمیگرد. تابعیست که باید از همه چی اطاعت کنه، از همه چی پیروی کنه. اگر هم بخواد حکم جدید بیاره، این حکم جدیدش باید استخراج بشه از قواعدی که اون رئیس اول یا خلیفه بنا نهاده. بعد می‌فرماد در چنین حالتی این شخص احتیاج به صناعت فقه پیدا می‌کنه. صناعت فقه هم تفسیر می‌کنه، عبارت از صناعتی است که انسان به توسط اون صناعت قدرت پیدا می‌کنه بر استخراج و استنباط، استخراج و استنباط احکام و اتفاقات جزئیه، استخراج از قواعد کلیه. بعدم نکته هایی اشاره میکنه که من احتیاج نداره از خارج از کنم، فکر میکنم از روی خونم کافیه. صفحه 296 سطر 17 و اما اذا مضا واحد من هؤلاء الائمه الابرار، اگر وفات کنند یا به منزله وفات یعنی غیبت کنند، واحد من هؤلاء الائمه الابرار که خلفای اون رئیس اول بودند، یعنی تابع مماثل بودند برای رئیس اول، اگه اونها عبور کنند از دنیا و وفات کنند، الذين هم الملوك في الحقيقه، ملوک حقیقی اونا هستند، اگر اونها وفات کنند، ولم يخلف من هو مثله في جميع الاحوال، جانشین رئیس اول نشود اون کسی که در تمام احوال مثل اوست، تابع مماثل نباشه، فقط تابع باشی، احتیجه فی کل ما یعمل و فی المدن التي تحت رئاست من تقدم، در اعمالی که در شهرهای تحت رئاست من تقدم، یعنی تقدم یعنی رئیس اول و تابع مماثل، در تمام اعمالی که در شهرهای زیر فرمان روایی اون بزرگواران اداره می شد، احتیاج پیدا می شود الا ان یحتذی فی تقدیر حذف من تقدم، یا الا ان یحتذی شخصی که می خواد جانشین بشه در اندازه گیری و تعیین افعال و اعمال، یحتذی حذف من تقدم، یعنی مثل اون گذشته قدم بردارد، پا به پای او پیش برود و تخلف نکند، مخالفت نداشته باشه، هر چی که او به عنوان قانون جعل کرده این هم اون چیز رو قبول کند و ازش استنباط کنه. یحتذی فی تقدیر، تقدیر یعنی تعیین اعمال، حذف من تقدم یعنی درست برابر با گذشته ها عمل کنه، ولا یخالف مخالفت نکند، یک تغییرم ندهد، دو بل یبقی کل ما قدره المتقدم علی حاله، تمام اون چرا که اون قبلی معین کرده مقدر کرده همه را ابقا کند، این فقیه به حال خودش هیچ تصرف تغییری درش راه نده. بله بحث در آرا فعلا نیست، فقط بحث ما در افعال، رئیس اول آرا رو جل می کرد، افعال هم تعیین می کرد، آرا دیگه دست نمی خورد، بقیه هم پیروی می کردن، و اما افعال همون چیزی گفتیم گاهی تغییر پیدا می کرد. البته ایشون آرا رو دو مرتبه در شماره 10 مطرح میکنه، فقیه رو به دو قسم تعریف میکنه، فقیه در اعمال، فقیه در آرا، که حالا اسمشو میذاره فقیه در آرا، ولی در واقع فیلسوفه، ایشون میگه فقیه در آرا یعنی فیلسوف، چون بحث در آرا رو میبره تحت حکمت نظری، بحث در اعمال میبره تحت حکمت عملی، وقت دو تا فقیه درست میکنه، یه فقیهی که با حکمت عملی سر و کار داره که همین فقیه های رایجند، یه فقیهی که در با حکمت نظری سر و کار داره که این دیگه ما اصطلاحا بهش نمیگیم فقیه، بهش میگیم فیلسوف، آرا رو دست اونا میده، حالا اونا باید چجوری باید با آرا عمل رفتار کنن در آخر شماره 10 بیان میکنه، حق تغییر آرا رو ندارن،
حق
بله حق تابع مواصل هم حق تغییر آرا رو نداره، حق تبیین آرا و تطبیق آرا خودش هم میگه و ذکر امثله، اینا براشون هست، آرا رو تطبیق کنن در یه موارد خاصی، یا فرض کنین مثال بزنن تبیین کنن، این حقا رو دارن، ولی این که بخوان دخالت کنن در آرا و آرا رو کم و زیاد کنن نه، حق نداره، این فقط دست هم رئیس اوله. بحث آرا الان اینجا مطرح نیست، الان صرفا بحث اعماله، هر شدم در شماره ده هم اعمالو مطرح میکنه در ابتدا، هم در اون آخر به آرا اشاره میکنه. و ینظر. ینظر این سومی که نه رئیس اول است نه خلیفه اوست، بلکه این سومی که در بعضی نوشته ها فارابیش میگه رئیس سنت، تابع مماثل هم بهش نمیگه، تابع هست ولی مماثل نیست. این سومی ینظر الى کل ما یحتاج و الى تقدیر، هر عملی که احتیاج به تعیین داره در موردش فکر میکنه. مما، این مما بیان برای کل ماست، همه افعالی که احتیاج به تقدیر دارن، منتها مما لم یسره، مما لم یسره بهی منتقده، از اون تقدیراتی که به اون تقدیرات من تقدم تصریح نکرده. یعنی اگر من تقدم تعیین کرده، تقدیر کرده، دیگه احتیاج به این سومی نیست. اما اگر او تقدیر نکرده، تعیین نکرده، احتیاج به این سومی پیدا میشه که باید ببینیم تا چه حد اجازه تعیین داره. فیستن بد، این بیان میکنه که چقدر اجازه تبیین داره. فیستن بد این سومی و یستخرج این سومی ان الاشیاء التي سرها الاول به تقدیرها، از اشیایی که رئیس اول تصریح به تعیین کرده، از اون اشیا استخراج می کند حکم این فعلی رو که باید تقدیر شود و قبلا تقدیر نشده، از آنچه که اون رئیس اول بیان کرده حکم این فعل جدید رو استخراج و استنباط میکنه. فیصل روی نیزن الا صناعت فقه، این شخص اول احتیاج، این شخص سوم احتیاج به صناعت فقه پیدا میکنه که از صناعت فقه استفاده کنه برای استنباط جزئیات از قواعد کلیه. حالا صناعت فقه چیه؟ وهی التی به صورت جمله مترزه صناعت فقه رو تفسیر میکنه. وهی التی یعنی این صنعت فقه صنعتی است که یقتدر الانسان و بها، یعنی به وسیله این صنعت برای اینکه استخراج کند و استنباط کند صحت تعیین شیئن شیئن، یعنی جزئیاتی، شیئن شیئن جزئیاتی، جزئیاتی که لم یسره واضع الشریعه به تحدیدهی، واضع شریعت تعیین اونها تصریح نشده، جزئیاتی که واضح شریعت تعیین نشده، تصریح نشده به تعیینش، اینها رو این آدم استخراج و استنباط کنه. ان الاشیا متعلق به یستخرج و یستنبتیست که در خط قبل ذکر شد. صحت تعیین جزئیات رو، جزئیاتی که مما بیانند، از افعالی که واضح شریعت به تعیینشون تصریح نشده، استخراج کند تعیین اینا رو ان الاشیاء التي سرها اون رئیس اول در اون اشیاء به تقدیر. اگر در چه اشیاء تصریح به تقدیر کرده و اونها رو تعیین کرده، حکم این جدیدی هاری که حکمشون رو رئیس اول بیان نکرده، این فقیه از اون افعالی که حکمشون بیان شده استنباط و استخراج کنه، یا از اون افعال استخراج کنه، یا از قواعد کلی استخراج کنه، بالاخره همون کار فقه رو باید انجام بده. و تصحیح ذالک، به حسب غرض واضع شریعه، این تصحیح عطف است بر ان یستخرج. ان یستخرج ان مصدریه داره، به تعبیر مصدر میره، یعنی یقتدر الانسان به حالا استخراج و استنباط بعد و تصحیح، و تصحیح عطف بر اون ان یستخرج. ان یستخرج لذا منم مکسور خوندمش چه علا بر سرش در میاد، یعنی و یقتدر الانسان به ها علا تصحیح ذالک. می فهمد که می تونه بعد از کشف غرض و هدف این رئیس اول، می تونه از شرایع قبل هم استفاده کنه. این فقیه حق داره از شرایع قبل استفاده کنه، به شرطی که غرض رئیس اول ملت خودش رو بدونه و بفهمه که با استفاده از شریعت قبل از غرض این رئیس اول بیرون نمیره. یعنی بفهمه که در محدوده غرض رئیس اول خودش داره کار میکنه، اگرچه از ملت‌های سابق و شریعت‌های سابق داره استفاده میکنه، ولی از هدفی که رئیس شریعت خودش داشته خارج نمیشه. و تصحیح ذالک، تصحیح کند این استنباطات خودش را به حسب غرض واضع شریعت خودش، یعنی طبق غرضی که واضع شریعت خودش داره، تصحیح کند این امور را بالملت به عصرها التي شرعها في الامه التي لهم شرعت، تصحیح کنه به وسیله ملتی، به تمام اون ملت، اما نه ملتی که این رئیس اول خودش وضع کرده، بلکه ملتی که شرعها فی الامت التي لهم شرعت، تشریع کرده نبی امت قبلی برای امتی که برای اونها اون قانون و ملت جعل شده. شرعت ضمیرش به ملت برمیگرده، یعنی ملتی که خط قبل گفتیم. این فقیه استفاده کند از ملتی که اون ملت را که اون ملت مشروع شده برای امت قبل، این فقیه از اون قوانین ملت قبل هم استفاده کنه، منتها از محدوده غرض رئیس اول خودش بیرون نره، خارج نشه. قبل رو نداره.
یعنی شاید میگه همون امت خودش که در زمان رئیس اول همین برای همون امت
بود. بله. همین امت دیگه. این شریعت دیگه. رونق شرایط
دیگه.
شرایط دیگه. بله،
شرایط
قبلی هم میتونه نتیجه بده. اونجا عرض کردم به شرطی که از غرض رئیس اول بیرون نره. البته کتاب نداره شریعت قبلی. قبلشو من اضافه کردم، ولی کتاب نداره. کتاب داره در همون زمان رئیس اول شریعت جعل شد و از همون شریعت ما غرض اشاره رو کشف کردیم، طبق غرضش ما استنباط میکنیم. من اضافه کردم اونهایی هم که در شریعت قبلی هست که اگر طبق غرض این شاره باشه اونا دیگه نسخ نشده، از اونا میشه استفاده شد. البته در کتاب نیمده، شاید هم اصلا منظور فارابی هم نبوده، ولی در واقع اونم که من دارم عرض میکنم وقتی که غرض شارع خودشو میدونه مسائل شرعی که در امت قبل هستند نسخ نشدند، اونا تو شریعت خودشم هست چون طبق غرض شارع خودشه، پس میتونیم بگیم از اموری که در شریعت قبل بوده و در این شریعت نسخ نشده استفاده کنه. حالا در این شریعت چجوری نسخ نشده؟ حتما امضا شده دیگه، منتها امضا کلی بوده و این شخص میخواد اون جزئی استخراج کنه، میتونه بازم از شریعت قبل استفاده کنه که در واقع داره از همین شریعت خودش استفاده میکنه، چون شریعت خودش اون شریعت قبل قسمتشو ابقا کرده، همونی که ابقا کرده الان داره استفاده میکنه. از میکنم اینه توضیحاتش من از خارج میده، ولی در کتاب لفظ قبل اینه نداره. بعد میفهمد که این شخص در صورتی میتواند به وسیله ملت و افعالی که شریعت بیان کرده کارها رو اصلاح و تصحیح کنه که خودش از فضیلتی که این ملت برخورداره برخوردار باشه، یعنی آنچرا که در این ملت فضیلت شمرده میشه واجد باشه، یعنی عادل باشه، امور دیگری هم که لازمه برای استنباط اینا هم داشته باشه. بله، فضائلی که در استنباط دخیلن همه رو باید داشته باشه، هم در استنباط دخیلن هم در اعتماد امت به او دخیلن. و لیسه ممکن هازد تصیح او یکونه صحیح الاعتقاد. او در اینجا منه الا انه، لذا یکونه رو من منسوخ خوندم. و این کسی ممکن نیست مگر اینکه این شخص که ما اسمش رو فقیه میذاریم صحیح الاعتقاد باشد نسبت به آراء همون ملت، همون ملتی که این داره ازش تبعیت میکنه. فاضلن بالفضائل التي هي في تلك المله، فضائل مزین باشد. حالا من فاضلن رو مزین معنا میکنم، مزین باشد به فضائلی که این فضائل در اون ملت فضائل شمرده میشود، یعنی مزین به این فضائل باشه. ولی استنباطاتش رو ما مورد اعتماد و اعتبار قرار نمیدیم.
بعدش که میگه هم اهل استنباط باشه هم که از فضائل دینی و خدا باشه بهش میگیم فقیه، میتونیم بگیم این منظور از اینجا فقط همین فضائل اعتماد آوره نه فضائل استنباطی. مثلا پوشش بالا باشه اینه مد نظر نیست، اینا فضائل استنباط حکم. اینجا فقط منظور همین فضائلیه که اعتماد مردم بهش میاد.
بله حالا اون قبلی گفتش
بعدش اینو دو تا تیکه میکنه.
در قبل گفت قدرت استنباط داشته باشه. فضائل مربوط به استنباط تو همون قدرت بر استنباط اخذ شده. پس اینی که میگه فاضل به فضائل باشه به قول شما اختصاصش بدیم به فضائلی که باعث اعتماد میشه. یعنی دو تا فضیلت باید داشته باشه، هم فضیلت این که استنباط بتواند بکند، هم فضیلت این که قابل اعتماد باشد. استخراج و استنباطش رو جدا گفت. حالا که میگه این فضائل داشته باشه، این فضائل دیگه به فضائل استنباط نگیریم چون قبلا گفته، عبارت بگیریم از فضائل قابل اعتماد. فضائل قابل اعتماد مثل عدالت و امثال ذلک، فضائل مربوط به استخراج مثل همین قدرت استخراج داشتن، هوش بالا داشتن، همونه که دیگه در یه مجتهد شرطه. هم مجتهد باید عالم باشد، هم باید عادل باشد. فمن کان ها کذا فهو و فقیه. بله چرا خلاف زده؟ لیسا یمکن هذا تصحیح، کلام تموم نمیشه. او یکون سیل اعتقاد، کلام تموم نمیشه. فقط او رو بعد نه الا ان بر بگیرید، راه دیگه ندارید. هیچ خلاف ظاهر هم نیست، عبارت همینه. شو عبارت تموم نمیشه مگر او معنی الا ان باشه. عبارتش لیسه هم میشه نازد تسی. خب چی؟ حتی جمله صحیح، جمله یس و سکوت علیه ها نمیشه. باید حتی او
معنی الا ان نیست، یعنی تفسیر او معنی الا ان
فراوان الان حدود کلمات ابن سینا. او به معنی الا ان میاد، به معنی الا ان هم میاد، به هر دو معنا، هم الا ان هم الا ان، به هر دوش استفاده داره. الا ان که در کلمات ابن سینا خیلی زیاده، در کلمات نه ابن سینا همه، از جمله هم فارابی هم الان. خیلی جا شما تو کلمات ابن سینا مراجعه کنید، اگر او رو معنی خودش بذارید معنی نمیشه عبارت. حتی باید الا ان معنیش کنید. اینجا واسه همینه. بله خب شماره 9 هم تموم شد، شماره 10 رو شروع کنید. میفهمد که گاهی از اوقات هم آراء احتیاج به تقدیر و تعیین دارند، هم افعال. افعال احتیاج به تعیین و تقدیر دارند که روشنه. مثلا فرض کنید که حکمی بیان شده ولی حکم اشخاص مستر در این مسئله گفته نشده، ولی یه قانون کلی برای مسترین هست که در حدی که براشون ممکنه به تکلیف اتیان میکنن. این یه قانون کلیه. خب الان در فلان موضع حکم مستر تعیین نشده، ما از همون قانون کلی استفاده میکنیم، حکم مصدر هم تعیین میکنیم، میگیم در این باب مثلا در روزه مثلا یا در نماز این حکم کلی مصدر این است، اینجا هم همین است. این میشه تقدیر فعل، یعنی فعل ما داریم تعیین میکنیم. همه گاهی آراء رو تعیین میخوام بکنیم، یعنی تقدیر در افعال نیست، در آرائه. نه در نه اینکه بخوام وجوب فعلی رو یا استوابش رو اینها رو بیان کنیم، این که تو همون افعاله، این دیگه به آرا ربطی نداره. بله، حالا آرا چیه؟ آرا همون اعتقادیات ماست، اما ما به چیا باید اعتقاد داشته باشیم؟ به وجود ملائکه مثلا. خب حالا این یه مطلب کلیه، ما باید به وجود ملائکه معتقد باشیم. و احترام بذاریم مثلا. حالا در مورد مثلا حضرت جبرئیل چی؟ خب اینا حالا بنابر نظر فلسفه عقل فعال، عقل دهمه. بنابر نظر شریعت ملک مقربه. به این هم باید معتقد شد که اون آراء کلی رو معین میکنی و میگیم که این شی هم یا این موجود هم باید مورد اعتقاد باشه. ابن سینا در کتاب نجات بیان میکنه که ما به چه چیزا باید معتقد باشیم. آراء رو ذکر میکنه. اگر آرایی که او میگوید منظور فارابی باشه، کلام فارابی رو براحتی میشه تبیین کرد. ابن سینا در اون کتاب نجاتش حتی قبول داشتن اینکه فلک نقطه است و بر هر کدام از این افلاک نفسی مباشر و عقلی غیر مباشر موکل است که این فلک رو تدبیر کند. این همه میگوید باید این همه قبول داشته باشی، باید همین هم معتقد باشی. خب این همون جزئیاتی است که یه فقیه میخواد تعیینش کنه. منطقه مراد از فقیه، فقیه در این باب آرائه، نه فقیه در باب اعمال. هرچند ما به انسانهایی که فقیه در باب اعمالن میگیم فقیه، اونایی که فقیه در باب آراءن نمیگیم ایشون فقیه، اونا میگیم مثلا معلم اعتقادات، مثلا فلاسفه متکلمی، اینطوری اسمشون میبریم، فقیهشون نمیگیم. حالا فارابی در ابتدای همین شماره 10 وظیفه فقیه اصطلاحی رو بیان میکنه که چه وظیفه داره. در اون آخر یه چند خطی رو به بحث در باره اون کسی که میخواد آرا رو اندازه گیری بکنه و تعیین کنه بحث میکنه. پس ابتدا بحثش در اون کسیست که داره تقدیر میکنه، تعیین میکنه افعال رو، و در پایان یه چند خطی هم اختصاص میده به بحث از کسی که میخواد تعیین کنه و تقدیر کنه آرا رو. در باره تعیین و تقدیر آرا خیلی بحث زیادی نداره. در باب فقه اشاره به مطالبی میکنه که در فقه مطرحند. یکی این که ما اون سنتی رو که میخواییم اجرایش کنیم یا ازش احکام جزئیات رو استخراج کنیم، این سنت از کجا به دست ما رسیده؟ میگه دو جور ممکنه، یکی از راه قول صاحب سنت سلام کن، یکی هم از راه فعل او. البته در فقه گفته میشه از راه تقریر هم میشه به دست آورد حکم شرعی رو، ولی ایشون ظاهراً به تقریر اشاره نمی کنه. حالا شاید در عباراتش هست، من الان یادم نیست، میخونیم معلوم میشه، ولی به دو چیز ایشون اشاره میکنه. یکی فعل معصوم، حالا من کلمه معصوم به کار میبرم، یکی فعل معصوم، یکی قول معصوم و تصریح او. این یه مطلب. مطلب بعد اینجه این فقیه شرطش این است که این فعل و قول را از یه جا به دست آورده باشه، مثلا نقل اخبار، همینه که الان در زمان ما رایجه، یا شهادت اشخاصی که با اون نبی بودند یا با امام بودند، اونها امام رو دیدن میان شهادت میدن پیش شما، که این همون روایت و حدیث میشه، یا اجماع و امثال اینها، بالاخره به یه صورت اینا به دست میان. بعد میفرماد که این فقیه باید علاوه بر این که در صناعت فقه مسلطه، به لغت صاحب شریعت هم آگاه باشد، نه فقط به لغت او بلکه به عرف او هم، تا بتواند کلماتی رو که او به کار برده هم لغتن هم عرفن بیان کند. بعد اکتفا نمی کنه بیم، میگه حتی استعارات و مجازاتی رو که در شریعت به کار میره آشنا باشه، که بفهمه که معصوم در اینجا این لفظ رو کنایه از چی قرار دادن، یا استعمال مجازی که کردن حقیقتش چی بوده، چاله مجازیش این شده. این همه رو باید بدونه. اگر لفظ مشترکه باید لفظ مشترک کاش نباشه، بالاخره همونه که ما توش استنباط دخیل میکنیم. بعد میگه باید این چنان آگاهی داشته باشه که اگر کلام مطلقه به اطلاقش بگذارد، اگر مقید قیدش رو پیدا کند، تخصیص و عام و اینا رو همه رو مطرح میکنه، میگه مقصد قائل رو باید به یه صورتی به دست بیاره. اینا هم احتیاج به خارج گفتن بیش از این نداره. این همون چیزی است که تو فقه مطرح میکنیم و میگیم فقیه برای استنباط یک مطلب احتیاج به چه چیزایی داره. بعضی از اینا رو در اینجا ذکر میکنیم. و اذا کان، این شماره دهه، و اذا کان تقدیر فی شیئین، اگر تعیین کردن در دو چیز باشد. تا حالا میگفتیم تعیین در افعال باشه که یه چیز بیشتر نبود، حالا تعیین در افعال و تعیین در آرا هر دو رو میگیم که میشن دوشه. اگر تعیین در آرا بود فقه میشود فقه مربوط به عمل یک، و فقه مربوط به رأی و نظر دو. وقت فقه مربوط به عمل ایشون میگه تحت حکمت عملیست، فقه مربوط به نظرم تحت حکمت نظریست. اضاکان تقدیم فیشه این، اگر تعیینی که وظیفه فقیه هست در دو چیز بخواد انجام بشه، دو چیز چی هست خودش ذکر میکنه، فل آرا و فل افعال. اون دو شه، یکی آرا هست یکی افعال هست. حالا شخص فقیه احتیاج پیدا کرده که در هر دو تقدیر و تعیین داشته باشه. بله تعیین هاش، تقدیر تعیین هاش، این از اون کلیت در آوردن و قابل عمل ساختن. یه وقت مثلا فرض کنید میگه که هر چه مصلحت ملزمه دارد واجب است، اون تعیین نکرده، اگرچه یه نوع تعیینی هست ولی این تعیین کافی نیست، باید مصادیق مصلحت ملزمه رو ذکر کنیم، میشه تقدیر، تقدیر افعال. و اذا کان تقدیر فی شیئین، یکی فعل آرا یکی فعل افعال، لازم ان تکون صناعت الفقه جزءن جزئین، فقه باید دو جز داشته باشه، یک جز در آرا باشه یک جز در افعال باشه. جز در آرایش میره تحت حکمت نظری، جز در افعالش میره تحت حکمت عملی، که اینو در حدود در 12 خط برشورم بیشتر ذکر میکنن. الان ما اول صفحه هستیم، داریم فقیه و فل افعال. ایست خط بیان پایین که 5 خط مونده به آخر همین صفحه، یا 6 خط، والفقیه فلارا، اونجا فقیه فلارا رو توضیح میده. از فلفقیه و فلافال تا 20 خط درباره افعال و درباره فقیه مربوط به افعال بحث میکنه، اون والفقیه و فلارا یکی دو خط شد یه خط درباره فقیه فلارا بحث میکنه، که فقیه فلارا فیلسوف متکلمه، بالاخره کسی که داره عقاید رو بیان میکنه.
از اون صد ما این عبارت نو هم به همین معنای تقدیر به شیئین بگیم، به همون بالایی هم همون ناسازگار رو دیدیم، اون بحث هشت و نو بحث تقدیر در افعال،
بحث قبلی تصریحش در افعال بود، در آرا اصلا بحثی رو مطرح نشد، ولی خب چون اینجا هم در آرا بحث میکنه ما میتونیم به مناسبت بگیم در اون قبلی هم بود. یعنی اگر فقیه تبیین میکند آرا رو، خب اون خلیفه یا تابع مواصل هم بیان میکنه آرا رو، اونم بیان میکنه. ولی عرض میکنم تقریبا اونی که ما در شماره های قبل داشتیم به صورت صریح تقدیر در افعال بود، تقدیر در آرا نبود. تقدیر در آرا رو الان مطرح میکنیم، عیبی هم نداره شما اینو سرد بیدیم به قبل، بگید در قبلی ها هم چه در رئیس اول و چه در خلیفهش تقدیر فعل آرا رو داشتیم، هیچ عیبی نداره این کار رو بکنید. فالفقیه فی الافعال یلزمه ان یکون قد استوفا، یعنی به طور کامل یاد گرفته باشه، قد استوفا علم کل ما سر حوازا و شریعه به تهدیدی من الافعال. هر فعلی رو که واضع شریعت معینش کرده و به تهدید و تعیینش تصریح کرده، این فقیه باید استیفا کرده باشه، یعنی تمام این احکام رو بلد باشه. بعد خب چطور تصریح رئیس اول یا خلیفه رو به دست آورده باشه؟ عرض کردن از طریق قول یا فعل، و تصریح رو با مکانه به قول و رو با مکانه به فعل. تصریحی که برای تقدیر فعلی میاد از جانب رئیس اول یا رئیس دوم که خلیفه بود و تابع مواصل بود، تصریحی که از جانب او میاد رو با مکانه به قول، گاهی قولیست و رو با مکانه به فعل، گاهی هم فعلیست. که در صورت که فعلی باشه یفعله واضع الشریعه، فقط فعل واضع شریعت میشه تصریح به تقدیر و تعیین فعل، و الا فعل بقیه متشرعه این ارزشو نداره. فعلش صاحب شریعت یا خلیفهش این ارزشو داره که میتونه تعیین کننده باشد، اما فعل بقیه نه، تعیین کننده نیست. تابع مواصل هم باید اضافه کنیم، بله. و تصریح گاهی به قوله گاهی به فعله، که فعل رو یفعله واضع الشریعه، وقت فیقوم و فعله ذالک مقام قولهی. فعله ذالک یعنی همین فعلش که الان گفتیم که فعل مربوط به واضع شریعته، این فعل یقوم و مقام قولش فی ذالکش، یعنی در مورد اون عملی که میخوام انجام بدیم. در مورد اون عمل ممکنه قولی داشته باشه، ممکنه قول نداشته باشه، فعل داشته باشه، کافیه هر کدوم باشه کافیست. فیقوم و فعل و ذالک مقام قولی فی ذالکشه، قولش در ذالکشه چیست؟ انهو ینبغی تفسیر قولشه، انهو ینبغی یعنی و فلفیه یعنی در این مقام کذا و کذا. اونجا که میگه یم بقیانی و فلفیه کذا و کذا تصریح قولیه، اونجا که فعلی از او صادر میشود چون معصومه، اونجا تصریح فعلیه و تصریح فعلی جانشین تصریح قولیه. و ان یکون معذالک، معذالک یعنی حالا که میتواند، بله جا انداختن، بله استوفا کل علم کل ما سر حواز و شریعه به تحدید این من الافعال، اینو گفتیم. حالا داریم میگیم که ان یکون معذالک عارفاً بالشرایع، اینو میخوام بخونیم دیگه، یعنی علم شریعت رو همه رو داشته باشه. قبلا هم گفتیم آخه دو تا علم هستی که علم به اون شریعتی که رئیس اول گذاشته، یکی عده به تغییراتی که اون خلیفه ایجاد کرده یا توسعه هایی که داده، این هر دو علم باید برای فقیه حاصل بشه. و ان یکون معذالک عارفن به شرای علتی انما شرحل اول، به حسب وقت ما، به حسب یه وقتی این شارع شریعت هایی رو گذاشته، حالا بعدا یا نسخ کرده یا تبدیل کرده، اون شریعت های قبلی که الان منسوخ شده یا تغییر کرده اونها رو باید بدونه. عارفن به شرایعی که رئیس اول اونها رو تشریع کرد، به اثر یک وقتی، یعنی صلاح دید که در اون وقت این تشریع داشته باشه. ثم عبدل مکانها غیرها و تدامها، بعد به جای اون شرایع غیر اون شرایع رو گذاشت و اونها رو ادامه داد، یعنی غیر رو گذاشت و این غیری که گذاشته شد ادامه داد، یعنی موقت هم نگذاشت. لیحتزی فی زمانهی، خب فقی باید اون تغییرات هم متوجه باشه تا صدق کند که در زمان خودش پیروی کرده از اون اخیره، یعنی از شرایع اخیره، لل اولا، نه شرایع اول، چون ممکنه شرایع اول رو شارع همین شریعت نسخ کرده باشه، اون وقتی میره شخص فقیه به اون منسوخاتی که توجه نباید بکنه. ثم عبدل مکان آقای را بسدن ها، چرا باید این شخص سوم عارف به شرایع باشه؟ گفتیم و ان یکون معذالش عارف به شرایع، حالا میگیم لیحتزی فی زمانی هز و الاخیره للگولا، باید از شرایعی که اخیراً جل شده پیروی کند نه از اولا. برای همین باید تبدیل ها رو بدونه، باید بدونه این شریعت قبلا یه جور دیگه بوده حالا اینطوری شده، تبدیل ها رو باید بدونه تا بتونه پیروی کنه. و یکون و ایزن، یعنی علاوه بر این که گفتیم باید آگاه باشد به افعال و آراء شریعت، میگیم و یکون ایزن عارفن به لغت علتی به ها کاند مخاطبت رئیس الاول، رئیس اول گفتگوش با مردم به چه لغتی بود، این شخص هم باید اون لغت رو بره یاد بگیره. بله، عارف لغتی باشد که رئیس اول با اون لغت مخاطبه میکرد، گفتگو میکرد. و عادات اهل زمانهی، و این شخص سوم باید عادات اهل زمان خودش رو بدونه، عاداتی که اونها در استعمال لغتشون دارن، که استعمال این لغت هم، عاداتی که در استعمال لغتشون دارن این رو باید بدونه. مثلا عادت مجازگویی، عادت استعاره آوردن، عادت کنایه، اینا رو همه رو باید بدونه. و یکونو بله عارفن به عادات اهل زمانهی، فی استعمال هم لغت هم، عاداتی که اونها، عادت اهل زمان خودش یا اهل زمان اون رئیس اول، اشتباه نشه این زمانهی به رئیس اول برمیگرده، عادات زمان رئیس اول باید بدونه، یعنی بدونه اون زمان چجور کنایه ها و چجور استعمالات داشتن، استعمال در زمان خودش رو ملاحظه نکنه، استعمال در زمان رئیس اول ملاحظه کنه. بله؟
منظور با حقیقت و استعاره.
بله دیگه، مجاز حقیقت
کم نداریم.
بله؟
کم نداریم. نمیبینیم؟
بله. و ما کان منها، یعنی ما کان من اللغت یستعملو فی الدلالت علی شی به حیث استعاره لهو، یعنی به نحو استعاره دلالت بر شی می کند. اینا رو باید بدونه که چه کلامی استعاری است و چه کلامی کنایی، چه کلامی مجازی. و ما کان منها، یعنی من اللغت، که یستعملو در دلالت بر شی یعنی بر معنا به نحو استعاره برای اون شی، در حالی که هو این لفظ در حقیقت اسم غیره، مثلا اسمش برای اسد، حالا در استعارتن استعارش میکنه در این معنای رجل و شجاع. حالا مثال عرض میکنم و الا در شریعت که اسد و رجل و شجاع مطرح نیست. چرا باید عالم باشه؟ چرا باید عارف به اینجور استعمالات استعاری باشد؟ لعلای از اون نبه شیء الذی استعیر له اسم شیء آخر انه اراد ذلک شیء آخر. یه جا استعمال کرده برای زید اسد رو، این اگر آگاه نباشه فکر میکنه که اسد رد شده برای زید، در حالی که اسد باید رد شده باشه، اسد باید استعمال بشه در همون معنی خودش. لالا یزون نه، تا این فقیه گمان نکند به اون شیئی که مثل زید که استعاره آورده شده برای او اسم شیء آخر مثل اسد، گمان نکند که انهو یعنی رئیس اول وقتی تلفظ کرده بهی به این لفظ اراد از آن که شیء آخر این اسد رو، الان لفظ اسد رو آورده، شخص اگر آگاه به استعاره نباشه گمان میکند که همین اسد مراده، در حالی که باید بداند که مراد اون معنای استعاریه، این معنای ظاهری مراد نیست. اگر آگاه به اینجور قواعد و استعمالات نباشه استعاره رو متوجه نمیشه، معنای حقیقی اسد رو اراده میکنه، وقت نمیتونه در استنباطاتش کاملا موفق باشه. او یزون نه انه هازا هو زاک، یعنی یا گمان میکند که رئیس اول اینو اراده کرده، یا نه به اراده رئیس اول کار نداره، میگه این اسد همون اسده، نمیگه حالا اراده رئیس اول چی بوده. در فرض قبل وقتی آگاه به استعاره نبود مراد رئیس اول تشخیص نمیداد، در این زن دوم به مراد کار نداره، او اصلا فکر میکرد که هازا هو ذاک، یعنی این اسد در واقع همونه، به مراد شارع هم کار نداره، نمیخواد در مراد اشتباه کنه، در خود لفظ اشتباه میکنه اگر قائل به استعاره، اگر آگاه به استعاره نباشه. خب بعد میفهمد علاوه بر این که استعاره شناسه، مشترک شناس هم باشه، حقیقت و مجاز این همه رو بدونه، عام و خاص تشخیص بده، مطلق و معید تشخیص بده، همین رو بلد باشه، یعنی همونه که تو ما تو اصول ذکر میکنیم، همه این رو این فقیه باید بدونه. و یکون له برای فقیه، فقیه در افعال ها، چون بحث ما در فقیه در افعاله، فقیه در آره رو مطرح نکردیم. و یکون له برای فقیه در آرا یکون و معذالک، یعنی علاوه بر آگاهی نسبت به استعاره و امثال استعاره، جودت و فتنتن، یعنی زیرکی و ذکاوت خوبی نسبت به معنایی که اراده می شود بالاسم المشترک، که بداند از این لفظ مشترک کدام معنا اراده شده، در کجا باید این علم داشته باشه، در موضعی که استعمال می شود در اون موضع این اسم مشترک، در موضعی که اسم مشترک استعمال میشه این باید آگاه باشد که مراد از این اسم کدوم یکی از معانی است. و کذلک متا کان الاشتراک فی القول، اگر اشتراک در قول باشه بازم باید او آگاه به مشترک باشه.
مگه
بالا بحث اشتراک در فعل بود؟ بالا مطلق بود.
این
شاید مراده از متکان اشتراک فی القول این باشه که قولی رسیده نه نه خیر این درسته، اونجا اشتراک در لفظ بود یعنی مفرد، اینجا اشتراک در قول یعنی قضیه، قول به معنی قضیه است. در منطق و فلسفه اینا وقتی میگن قول یعنی قضیه، اونجا اشتراک در لفظ مفرد بود، اینجا اشتراک در قول یعنی در قضیه است. هر دو رو باید این آگاه باشه این شخص، یعنی هم اشتراک در الفاظ مفرده رو بدونه، هم اشتراک در قضایا رو بدونه. این دو تا مطلب، یکی این که به استعاره آگاه باشه، یکی به مشترک آگاه باشه. مطلب سوم اینه که اطلاق رو بدونه، تقیید رو بشناسه، عام و خاص رو تشخیص بده. اینا مطلب بعدی است. و یکون اشتراک در قضایا، مثلا فرض کنید قضیه ای رو به کار میبریم که میتونه بله جمله به کار میبریم که اون جمله میتونه ازش این اراده بشه، میتونه ازش اون اراده بشه. و یکون لهو جودت و فتنت نیزن، این شرط بعدیه. لهو یعنی برای این فقیه در افعال باید باز زیرکی خوب باشد، ایزن یعنی علاوه بر زیرکی قبل، نسبت به آنچه که استعمال می شود علل اطلاق، در حالی که مقصد گوینده اخص از اون مطلقه، یعنی اونجایی که مطلق گفته میشه ولی منظور گوینده مقیده، این باید اون قید رو تشخیص بده، یعنی تسلط داشته باشه بر قوانین مطلق و مقید تا بتونه بفهمه که در اینجا گوینده اراده مقید کرده نه اراده مطلق، اگر چه لفظش مطلق است. والذی یستعمل فی ظاهر القول علی تخصیص، باز باید بفهمد تشخیص بده اونی رو که در ظاهر کلام به صورت تخصیص آمده، در حالی که مقصد قائل اعم از اون تخصیصه، یعنی به صورت خاص گفته ولی منظور عامه. مثلا فرض کنید در اون مواردی که در مواردی که در قرآن شأن نزول رو بیان میکنن، خب شأن نزول تخصیص میزنه این آیه رو، ولی این شخص بدونه که مراد اون خاص نیست، مراد عامه. حالا شأن نزول در یه موردی این قاعده نازل شده، ولی اون مورد تخصیص نمیزنه این قاعده رو، قاعده به صورت کلی برقراره. پس ولو ظاهر تخصیصه، ولی چون گوینده قصد عام کرده، این فقیه باید تشخیص بده که عام مراده. والذی یستعمل علی تخصیص و علی العموم و علی اطلاق، و مقصد قائل همونیست که یدل این لفظ بروف ظاهر، یعنی یک جایی ممکنه گوینده مطلق گفته باشه مرادش هم همون مطلق باشه، یه جا عام گفته باشه مرادش هم عام باشه، این جاها رو هم تشخیص بده. اونجایی که مطلق گفته و مراد مطلقه بی جهت حمله بر مقید نکنه، اونجایی که عام گفته و مرادم عامه بی جهت حمله بر خاص نکنه، یعنی اونجایی که باید تخصیص بزنه تخصیص بزنه، اونجایی که باید عام و اطلاق رو به حال خودش بذاره بذاره، یعنی اینقدر زیرکی داشته باشه که بتونه این موارد تشخیص بده و خلطی براش پیدا نشه. اینا آسونه، توضیح نمیخواد، همین اندازه کافیه. همه رو تو اصول خوندیم. خب علاوه بر این مشهور و غیر مشهور رو تشخیص میده، یعنی بله
یا خوندن یادش میده.
و یکون له معرفت بالمشهور من الامور والذی هو فی العاده، یعنی باید امور مشهوره رو هم تشخیص بده بدون اینا مشهوره، یا اون چه در عادت رایج است، یعنی بین مردم معتاد عادیه، اینا رو همه رو باید تشخیص بده. بعد و یکون له، یعنی برای اون فقیه، معزاله که علاوه بر گذشته ها قوتی بر این که تشابه و تباین در اشیا را ملاحظه کنه، دو شیء که مشابهند حکمشون مثلا یکسان کنه، دو شیء که متباینند حکمشون مختلف کنه، به تباین ها و تشابه ها توجه کنه تا احکام خلط نشن. اونجا که تشابه حکم را یک نواخت صادر کنه، اونجا که تباین هاشون مختلف کنه، مثلا قیاس نکنی. نه تشابه به معنی قیاس کردن نگیرید. تشابه یعنی فرض کنید همه جزئیات یک کلیه. خب اگه حکم کلی رفته این توی جزئیات به طور متشابه اجرایش کنه.
با هم نگه بهتر نیست؟ همه متشابهات و متباینات.
اخص کنند تشابه و
تباین. بکنه اون مرزانی که خوب بدانه هل اخص تشابه و تباین، یعنی متشابهات و متباینات رو بفهمه از هم تمیز بده.
بله همین دیگه، که متشابهات و متباینات رو تمیز بده تا حکمشون رو بتونه تمیز بده.
منظور نیست یعنی متشابه رو به عنوان قول قبول کنه.
این برای چی قبول کنه؟
مثلا
ایشون
گفتش که
قیاس رو اینا رو بپذیره. بله زبان مراد قیاس ظاهرا نیست، چون فارابی همونطور که میدونید شیعه بوده و قیاس رو اجرا نمیشه، قیاس رو قبول نداشته. و علاوه بر اینها قوت داشته باشد برای تشخیص لازم شیء از غیر لازم، اینا رو جدا کنه اصلا. یعنی اگر شیء لازم است و منفک نمیشود و شیء دیگری لازم نیست و قابل مفارقت، اینا رو با هم خلط نکنه، از هم تشخیصشون بده. این از کجا دست میاد؟ این توانایی از کجا به دست میاد؟ به طور کلی این توانایی که ما الان گفتیم از کجا به دست میاد؟ این موارد گفتیم استعاره رو تشخیص بده، اطلاق رو تشخیص بده، لازم از غیر لازم جدا کنه، اینا از کجا به دست میاد؟ ایشون میگه دو تا عامل باید با هم همراه بشن تا این تشخیص ها به وجود بیاد، یکی عامل زیرکی و باهوشی، دیگری عامل تجربه. اگر در صنعت فقه تجربه نداشته باشه، فقط زیرکی داشته باشه، موفق به تشخیص اینجور امور نمیشه. این هم باید زیرک باشه، هم در صنعت فقه ماهر شده باشه، تجربه داشته باشه تا بتونی این تشخیص ها رو بده، حالا یا در فقه یا در اصول فقه. و زادکه یکونو به جودت الفطره یک و به دربت صنایع دو، یعنی باید فطرتش خوب توجه داشته باشه، جودت الفطره یعنی هوشیار باشه، از نظر فطری اون کمبودی نداشته باشه، و همچنین در صناعت هم تجربه و تدرب داشته باشه. تدرب یعنی متدرب بودن و تجربه دار بودن. خب حالا از کجا الفاظ معصوم رو یا افعال معصوم رو به دست میاره؟ چون گفتیم از روی افعال معصوم و اقوال معصوم میتواند احکام رو آگاه بشود و از این احکام استخراجات و استنباطات داشته باشه. خود این افعال و اقوال از کجا به دست میره؟ میگه یا باید با خود معصوم همراه باشد که قول او را بشنود و فعل او را ببیند، مثل صحابی بله در زمان معصوم باشه، یا اگر در زمان معصوم نیست، راویانی که ثقه هستن عدلن براش قول معصوم یا فعل معصوم روایت کنن. و یصلو الى الفاظ واضح شریعت در جمعی آنچه که این واضح با قول تشریح کرده، و باز یصلو به افعال این واضح شریعت در آنچه که این واضح شریعت تشریحش کرده، به انفعله به این که انجامش داده باشد. خب اون واضع شریعت بعض امور رو با قول تشریح کرده، بعض امور رو با فعل یعنی با انجام دادن خودش تشریح کرده. این شخص فقیه باید به اون اقوال و به اون افعال آگاه بشه. حالا از کجا باید آگاه بشه؟ از شدن یا مستقیم یا از طریق ربات. و یصلو الی الفاظ واضع شریعت در اون احکامی که اون واضع شریعت با قول اونها رو تشریح کرده. همچنین یصل و به افعال واضع شریعت فیما، یعنی در افعالی که یا در احکامی که شرعهو، یعنی اون واضع شریعت تشریع کرده، به انفعله، نه با قول بلکه با فعل. ولم ینطق به، نطق به اونها نکرده، فقط با فعلش اونها رو نشون داده. اما بالمشاهده متعلق به یصل، یصل به این الفاظ و به اون افعال، اما بالمشاهده در فعل و سما در قول منهو، مشاهده کرده باشد از خود این واضع، شنیده باشد از خود این واضع، چه میتواند مشاهده کند افعال رو و بشنود اقوال رو؟ امکان فی زمانه و صاحبه، اگر در زمان اون واضع باشد و مصاحب اون واضع باشد. و اما بالاخبار عطف بر اما بالمشاهده است، یا باید اون نطق و فعل رو از مشاهده و سما به دست بیاره، و اما بالاخبار عن، و یا با خبر دادن از واضع شریعت به دست بیاره، یعنی راوی خبر بده که واضع شریعت این چنین گفت یا این چنین عمل کرد. اخبارم، حالا یا اخباریم، کتاب ما داره ولی اخبار، اخبارم بهتره چون مشهوره داره، اگه اخبار بود میگفت مشهورم. اخبار از این واضع شریعت یا مشهوره یا مقنع است، یعنی از ناحیه‌ای داره نقل میشه که ما رو قانع میکنه، یعنی نقل کننده‌هاش ثقه هستن، به طوری که ما به نقل اونها قانع میشیم، شکمون تقویت نمیشه. و کل واحدت منهازهی، این اخبار مشهوره، غیر مشهوره، یا نوشته شده تو کتاب یا غیر مکتوبه، به صورت اجماع داره نقل میشه که دیگه مکتوب نیست. گاهی از اوقات رأی امام رو با اجماع بیان میکنه که این بیان لفظی نیست، بیان لبیه. گاهی هم با لفظ نقل میکنه چون میشه بیان لفظی. گاهی خبر میارن، خبر نقل میشه، گاهی اجماع نقل میشه. میگه فرقی نمیکنه اون راوی که داره نقل میکنه چه به صورت اجماع نقل کنه چه به صورت حدیث و مکتوب نقل کنه. تا اینجا بحث در فقیه فی الافعال بود. حالا میخوام فقیه فی الآرا هم اشاره بکنیم. فقیه فی الآرا عرض کردیم رأی رو عوض نمیکنه، اما روشش مثل روش فقیه فی الافعاله. اینم باید به مطلقات آگاه باشه، به مقید آگاه باشه، لازم رو بشناسه، غیر لازم رو بشناسه، اینا همه رو بتونه. اما کارش عوض کردن رأی و استنباط و اینها نیست. کارش اینه که رأی رو تطبیق کند یا مثال بزند تا برای مردم تبیین شود. والفقیه فی الآراء مقدره فی الملت، آرایی که در یک دینی، در ملت یعنی در یک دینی معین شده، فقیه در مورد این آرا، یم بقی ان یکون قد علم ما علمه الفقیه فی الاعمال، هر چرا که فقیه فی الاعمال میداند اینم همون رو بدونه. یعنی از همون روشی که اون آگاهی هایی که اون داره اینم داشته باشه. بله، تفاوتی بین فقیه و فقیه، تفاوتی بین فیلسوف و فقیه نیست جز اینکه موضع فعالیتشون فرق میکنه. همون موضع فعالیت هم یه تفاوتی بینشون میذاره. بله، فقیه هم فقیه فی الافعال لازمه که کارهای انجام بده تا به افعال شرعی آگاه بشه، و اون فیلسوف هم باید کارهای انجام بده تا به آرای شرعی آگاه بشه. ولی خب یه تفاوتی در عمل هم داره، تفاوتی در عمل در استنباط هم داره، که واضحه دیگه. خود فارابی هم نقل نشده. بله،
منطق
چرا منطق میخواد دیگه، لازم از غیر لازم رو تشخیص بده، این احتیاج منطق داره، عرض لازم ذاتیات این نبر باید بدونه.
این که اوصاف نداره، میگه اوصاف
چیه؟
اوصاف فقیه،
اوصاف
فقیه که منطق نمیخواد.
چرا؟ فقیه هم منطق میخواد. بله، لازم مزید فقیه میخواست، فقیه به این احتیاج داشت، تباین و تشابه این همه میخواست. حالا همه منطق رو ندونه، خب پیداست فقیه اون مقداری که فیلسوف احتیاج به منطق داره احتیاج به منطق نداره. ولی منطق تو منطق اصلا منطق منطق تو همه چی دخالت داره، منطق تو همه چی دخالت داره. تو نیست که فقیه بی نیاز از منطق باشه، همشون احتیاج دارن. حتی در محاورات ما احتیاج به منطق داریم تا چه رسد به اشتباطات. فالفقه فی الاشیاء العملیت من المله، به این چجوری میخونم پشترم میخونم، فالفقه فی الاشیاء العملیت من المله، در اشیایی که عملیان و جز ملت هم، چون ملت دو تا جز داشت دیگه، جز عملی داشت جز نظری داشت، جز عملیش افعال بودن جز نظریش آرا بودن. حالا میگه فقه در اشیاء عملیه یا از ملت تحت حکمت مدنی است، یعنی حکمت عملی تحت حکمت مدنی است، و فقه در اشیاء علمی من الملت تحت حکمت نظری است. یعنی هر دو فقه ها علم تحتن، علم تحتن یعنی شعبه از علم فوق خودشون هستن. فقه در افعال تحت حکمت عملی و حکمت مدنی است، اما فقه در آرا تحت حکمت نظری است. روشن بکنم، فالفقه در اشیاء عملیه از ملت ازن انما یشتمل این فقه بر اشیایی که اون اشیاء جزئیات کلیاتی هستند که یحتوی بر اون کلیات مدنی، یحتوی بر اون کلیات مدنی، مدنی یعنی حکمت عملی. حکمت عملی مشتمل بر یک کلیاتی است که فقه در اعمال جزئیه باید جزئیات رو تحت اون کلیها قرار بده، کلیهایی که در حکمت مدنی بیان شده. علم مدنی هم فلسفه عملیه، بله هم حکمت عملی. حالا شاید یه خود جزئی تر باشه، ولی ظاهرا در اینجا به همون معنای حکمت عملی گرفته شده.
اشیا رو اصلا بگیم جز بهتر یا بخش بهتر نیست، بگیم فقه در بخش عملی دین شامل امور است که تحت قرآن قرار دارد.
بخش عملی یعنی اشیا دیگه، اشیا و افعالی که اشیایی که عمل بهشون تعلق میگیره همون افعالند. بله اینطور شد، فلفقه در اشیاء عملی از ملت انما یشتمل این فقه بر اشیایی که این اشیاء جزئیات کلیات هستند که اون کلیات کلیات چیزایی هستند که یحتوی علیه المدنی، کلیات عبارت از قواعدی هستند که علم مدنی بر اونها اشتمال داره.
مدنی اول
یعنی علم مدنی، مدنی اول هم که علمان داره میخونم یعنی علم مدنی. ببینید فقه مشتمل است بر اشیایی که اون اشیا جزئیات کلیات هست، اون کلیات جاشون کجاست؟
زید علم مدنی.
فقه مشتمل بر جزئیات این کلیاته، این کلیات جاشون کجاست؟ تو مدنی، تو علم مدنی. کلیاتی که مشتمل است بر این کلیات مدنی. پس علم مدنی مشتمل بر کلیات هست و علم فقه مشتمل بر جزئیات همین کلیات هست. فهوه ازن، فهوه یعنی فقه، ازن جزی از اجزای علم مدنی است، یعنی تحت فلسفه عملیه است. ببینید فلسفه عملیه رو با علم مدنی یکی کرده، جزی از اجزای علم مدنی است یعنی تحت فلسفه عملیه است. علم مدنی با فلسفه عملی یکی است و فقه تحت همین علم مدنی و تحت فلسفه عملی است. این فقهی است که مربوط به افعال بود، به قول ایشون فقه در اشیاء عملیه. حالا میگه والفقه فی الاشیاء العلمیت من المله، فقه در اشیاء علمی از ملت، یعنی در بخش نظری ملت که عبارت از آرائه مشتملون اما بر مصادیق و اما بر مثالات، یعنی آرائه کلیه تو فلسفه نظری گفته میشه، مصادیقش در فقه علمی یا مثالهاش در فقه علمی میاد، چون فقه علمی یعنی همین فقه مربوط به آرا. این فقه مربوط به آرا یا ذکر مصادیق و جزئیات اون کلیات که فلسفی است، یا اینکه مثالای اونهاست. و الفقه در اشیاء علمیه از ملت مشتمل است برای یکی از دو چیز: یک، علی جزئیات کلیاتی که بر اون کلیات فلسفه نظریه مشتمل است، یا جزئیات اون کلیات رو بیان میکنه، یا بر اون، یا مشتمل است این فقه بر مثالات اشیایی که تحت فلسفه نظریه. در اون فقه عملی گفت فقط جزئیات اون کلیاتند، در فقه نظری میگه یا جزئیات کلیاتند یا مثالند، چون در فقه نظری ظاهراً به مثال احتیاج زیاده، لذا مثالات میگه. فهوه در فقه عملی گفتیم که فهوه ازن جزء من اجزای علم المدنی و تحت فلسفه عملیه. همینتون نظریه میریم، میگیم فهوه یعنی این فقه نظری، جزی از فلسفه نظریه و تحت فلسفه نظری است. بعد میگه ول علم نظری ال اصل، علم نظری اصل است و این فقه در اشیاء علمی تحت اون اصلند، جزی از اون اصلند. ولی علم نظری ال اصل، اگر هو ال اصل بود یه خود واضح‌تر میتونیم معنا کنیم، ولی حالا هو نیست. ولی علم نظری ال اصل، علم نظری اصل میشه و فقه علمی جزی از این اصل و تحت این اصل میشه. خب مطلب روشنه. بله؟ مثالات الاشیاء تحت الفلسفه نظریه. مثال یعنی مثال زدن دیگه. این مثالی که من میگم، اینها توی فقه علمی میاد، تو فقه علمی میاد. آرا نیا کنید، آرا کلی هست، آرا که بخشی از بخش نظری ملتن کلی هست. بعد اینا شاید مثالم بخوان، مثلا میگه که اینطور، فرض کنید میگه که باید به ملائکه خدا ایمان داشته باشه، بعد مثال میزنه مثلا جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، باید به اینا ایمان داشته باشه. این بله؟ نه، مثال است برای اون رأی کلی ملت. تو ملت
جزئیات هم کلیات میشه،
خب در یه جا
مثالات انگار نیست دیگه، میگه غیر از اون.
نه مثال، ببینید جزئیات، جزئیات حکم کلی فلسفی رو، حکم کلی فلسفی رو خب مواردش رو پیدا میکنه، این میشه جزئیات موارد. اما گاهی مثال زده میشه، حالا شاید مثال از این قبیل نباشه که من الان نقل کردم. فرض کنید برای تبیین، فرض کنید برای تبیین یه مطلبی که عقلیه، ما اسباب تشبیه معقول و محسوس، مثال محسوس میزنیم. مثال محسوس جزئی کلی نیست، جزئی کلی نیست،
ولی
مطلب رو واضح میکنه. بله،
اصلا گفتم آرزو رفتی به فقه، من ایشون میگه فقه دو جزئی، یا اون مثال است یا اون جزئیه که تحت کلیه. اون مثاله که من اینجا برای ایزار مطلب گفتم که دیگه جزئی فقه نمیشه.
چرا؟ فقهی که فقه علمیه، نه فقه عملی. فقه علمی
این مثالا میشه جزء همون فقه علمی؟
بله دیگه، بله دیگه. شما این علمتون
میشه، بعد بگیم اون مثالا میشه جزء دیگه.
یه علم نظری، یه علم نظری دارید، علم نظری دارید که احکام کلی دین رو بیان کرد، احکام کلی دین رو بیان کرده، احکام علمی شما. بعد اون وقت خود همون میشه ملت، اون احکام کلی اعتقادی میشه ملت. اما ما برای تبیین این احکام کلی علمی داریم، که هم مصادیق اون احکام کلی رو بیان میکنه، هم مثال برای اون احکام کلی میزنه. این علم که دیگه جزء ملت نیست، این تبیین کننده اون جزء علمی ملت.
اگه ما یه بخش موندنش نخوره غیر معقولی؟
چی؟
ما یه بخش بیاره جزء ملت غیر معقولی؟
نه دیگه بی نداره، آرای که بخشن
مثالی که برای ایزار ملت بردن، برای ایزار آرایی که در ملت از بردن، این مثالی که جزء ملت نمیشه.
بله، این مثال تبیین کننده اون ملته
و غیر از اون ملت.
خب بله، ولی
این لازمه اون جزئیات.
خب جزء همین علمه، جزء همین علم فقهه، جزء علم فقهی است که تو این علم فقه میخواد ملت رو به معنی رأی و معنا کنی.
مثلا توی کتاب مثلا میگیم کلیات هست، بعد مثلا فصل یک، تو فصل یک ممکنه مثال هایی بیاد، حکایاتی بیاد، ولی خود اون مثال و حکایاتی که دوباره یه فصل حساب نمی کنند، یه بخش حساب نمی کنند. الان اینکه گفته یک بخشیه یه خود به نظر عجیب بید. اگه معنی مثالی بگیریم که مثال ایزاه مطلب باشه.
فلسفه نظری شما ملاحظه کنید. فلسفه نظری رو. بعد تحت این فلسفه نظری شما یه علمی رو قرار میدید که این فلسفه نظری رو تبیین کنه برای شما. درسته دیگه؟ فلسفه نظری اون رأی موجود در ملت رو داره طرح میکنه، بعد این تبیین میخواد، یه علمی میاد این تبیین میکنه، هم مصادیق اون کلیات رو تبیین میکنه، هم مثالاشو. این مثالا جز دین هستن یا نیستن؟ نه، اون رأیی رو که جز دینه بیان میکنن، ولی جزی از این علم مادون هستن. اون ملت یک جزش آرائه که در فلسفه نظری مطرح میشه، بعد این فلسفه نظری درش تحت شکل علمیست که اون علم میتواند اون چرا که در فلسفه نظری مطرح شده هم جزئیش کند، هم برش مثال بیاره.
عقیده هست، اما
جزء
خود عقیده.
بله، جزء فقه عقیده هست. به قول شما جزء عقیده نیست، ولی جزء فقه عقیده هست.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.